أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، علياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. خب، بحثمون ارشاد به خدمت شما که راجع به تنبیه دوم، ارشاد خدمت شما که ما یأخذ السلطان المستحل احسن خراج و المقاسمت و زکات بود، در مورد این که آقا اونچه که سلطانی که اخذ خراج و مقاسم و زکات رو بر خودش حلال میدونه، اگر به ما تحویل میده، هدیه میده، با ما معامله میکنه یا هر چی، آیا گرفتنش جایزه یا نه، بحثی بود که ایشون فرمودن جایزه. نهایتا فرمودن اینجا باید تنبیهاتی مطرح بشه. بحث در تنبیه دوم بود، این بود که اگر ما میگیم گرفتنش از اون جایزه، آیا این معنیش نیست که او هم حق اخذ اینها رو داره و ما در نتیجه حق منع خراج و مقاسم و زکات رو از جناب جائر نداریم، یا اینکه نه، این به این معنا نیست که او حقش رو داره، فقط به این معنا است که به لحاظ ما این تصرف صحیح هم به لحاظ او داره حرام میکنه، اصلا اخذ میکنه و اینا. لذا ما اگر بتونیم میتونیم منع بکنیم، به چه بسا بگیم واجب است که منع. چون فرمودن که ظاهر از کلام اصحاب خیلی این هستش که میگن بله، اینجا ظاهر تجویز ارشد اخذ مالی که این سلطان جائر به عنوان خراج و مقاسم و زکات اخذ کرده و داره به ما تحویل میده، این متلزم این هستش که بگیم پس منعش از جناب جائر حرام، او حق داشته بگیره و ندادنش به جناب جائر چی هستش؟ حرام هستش. در این زمینه ایشون کلمات مختلفی رو از علما ذکر کردن و دونه دونه اینا رد کردن. گفتن ظاهر اولیش بله، این هست که منع حرامه، اما در واقع اینا میخوان بگن منعش از جائر، نه فقط جائر به خصوصه، بلکه منعش مطلقاً حرامه. میخوام بگن اگر شما بگید آقا من نه به جائر میدم نه به امام عادل یا نائب او، یعنی فقیه جامع الشرایط میدم، به هیچ کدوم نمیدم، خودم مصرف میکنم، این حرام. نه اینکه اگه کسی قصد کند به جائر ندهد، با اینکه قصدش این بوده که بره به امام عادل یا نائب او پرداخت بکنه، اینم حرام باشد، یه همچی چیزی رو ازش ما نمیفهمیم. امروز هم یکی دیگه از این کلمات رو نقل میکنن و اون ادعای مرحوم شهید ثانی در مسالک هستش که گفتن اجماع وجود دارد بر حرمت منع. عرض شد خدمت شما که اجماع وجود دارد بر بله حرمت منع زکات و مقاسم و خراج از جناب جائر، یا جهود و انکارش، چون گفتن اجماع وجود داره. من اون مصنف میگه این اجماع هم ظاهرش مثل کلمات قبلی که عرض کردیم این نیست که میخوام بگن که منعش از خصوص جائر ولو قصد کرده باشی بخوای به عادل بدی اینم حرامه، نه، میخوام بگن اگر شما از جائر بخواید منع کنید و در نتیجه به هیچ کی ندید، نه به جائر نه به عادل، این حرامه. اینو میخوام بگن. حالا عبارتشون رو میخونیم اینو از کجای کلام در میگن، چون ایشون یه کلماتی رو در ادامه این اجماع نقل میکنن و ذکر میکنن و بیان میشه نقل نه بیان میفرمان از جانب خودشون که این کلمات کاملا صراحت دارد در اینکه منظورشون از این اجماع منع از دادن زکات به صورت مطلق و رأسن است، نه به جائر و نه به عادل. اینو میخوان بگن اجماع داریم که حرام، نه منع از دادن زکات به خصوص جائر در صورتی که قصد پرداختش به ارشاد خدمت شما سلطان عادل رو کرده باشد. میفرماد و اما ما تقدم من المسالک، آنچه که گذشت از صاحب مسالک، من نقل، یعنی شهید ثانی در مسالک، من نقل الاتفاق از نقل اجماع على عدم جواز المنع عن الجائر والجهود، بر عدم جواز منع از جائر، منع یعنی خراج و زکات و مقاسم و اینها از جائر و انکارش، حالا یا منع میکنه انکار نمیکنه، میگه دارم اما نمیدم، زورش میرسه به جائر، جائر زورش به او نمیرسه، یا نه جهود میکنه، میگه اساسا من محصول به دست نیاوردم، دروغ میگه که به او پرداخت چی نکند، میگه یه همچی چیزی جایز نیست. این که ایشون ادعا کرده میفهمد فز ظاهر و منه ایزن، ظاهر از این اجماع هم همچنین، یعنی مثل ظاهر کلام شهید اول که ایشون هم همینو میگفت، میگفت من از جائر جایز نیست. ما گفتیم ظاهر از کلام شهید اول چیه؟ گفتیم منظورش این است که یعنی مطلقاً، یعنی نه به جائر بدهد نه به عادل، اون جایز است. اینجا هم همونه، ما ذکرناه من جهود الخراج و من این رأست، ظاهر از اون چه که اجماع بر حرمتش وجود داره است، اون است که ما ذکر کردیم از انکار خراج و منع او رأسن، یعنی حتی عن العادل،
بگه آقا من کلا نمیدم، نه به جاهر میدم نه به عادل میدم، خودم مصرف میکنم. لا ان خصوص الجاهر، نه اینکه اجماع وجود داشته باشد بر منع، بر حرمت ارشاد خدمت شما، من از خصوص جائر ما تسلیم اله الفقیه نائب عن العادل، با اینکه میخواد اینو تسلیم کند به فقیهی که نائب از عادل هست، نمیخواد با پولی کنه خلاصه این زکات و خراج و مقاصد. فان میگه از کجا میگید اینو؟ این اجماع ظاهرش وقتی میگید جواز بر اجماع وجود داره بر عدم جواز من از جائر و الجود، ظاهرش این است که از خصوص جائر است، نه اینکه از مطلقا عن الجائر و العادل. اون و العادلش از کجا در میارید؟ میگه به خاطر اینکه خود ایشون فانه رحمه الله، چون جناب شهید ثانی صاحب مسالک رحمت الله علیه بعد ما نقل ناعن، بعد از اون چی که ازشون نقل کردیم من حکایت الاتفاق، از نقل اتفاق، اتفاقی که ذکر اتفاق بر حرمت منع زکات و خراج و مقاسمه از جناب جائر، قال بعد از او بلافاصله، بلافاصله بعد از او اینطور فرمود، گفته و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم علی اذن الحاکم الشرعی، آیا تصرف در این قسم، یعنی این قسم از زمین ها که همون اراضی خراجیه باشن، آیا متوقف بر اذن حاکم شرعی هست؟ خب آیا باید بره از حاکم شرعی اجازه بگیره یا نه؟ اذا کان متمکنن من صرفها علی وجهها، در صورتی که تمکن داشته باشد از صرف این خلاصه خراج و مقاسمه ای که از این زمین به دست میاره به وجه خودش، یعنی به اون مصارفی که داره در شرع تعیین شده، میتونه بره مثلا مسلمین خرج کنه، مسجد بسازه، پل بسازه، بیمارستان بسازه برای فقراشون و امثال ذلک، آیا باید برای این تصرف برود از حاکم شرعی اجازه بگیرد؟ بناهن علا کونهی نائبن عن المستحق، بنابراین که میگیم حاکم شرع نائب امام زمان علیه السلام هستش، فقیه جامع الشرائط، در همه امور از جمله از بلاز مستحق، مستحقین، که این نائب از مستحقین محسوب میشه، همطور که امام علیه السلام نائب از مستحقین زکات و خراج و مقاسمه محسوب میشه و این رو به اونها میرسونه، در مصارفش مصرف میکنه، اینم نائب از اون است و مفوضاً الیه ما و اعظم من ذلک. بگیم آقا اون چی که بالاتر از تقسیم خراج و مقاسمه و امثال ذلک بوده به فقیه سپرده شده، مثل جهاد دفاعی، مثل هر شبت خدمت شما بحث اجرای حدود، اینا به دماء مربوط میشه، این که حالا یه مالی هستش، بحث دماء نیست، یا حتی طبق برخی اقوال جواد چی؟ جهاد ابتدایی رو هم بعضی ها میگن در زمان، مثل مرحوم امام خمینی و دیگران میگفتن که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هم فقیه در این زمین هم ولایت داره، میتونه حتی اگر بسطیت داره جهاد ابتدایی بکنه، اون کارم میتونه، نه جهاد دفاعی فقط، تمام اینا بهش سپرده. خب میگه حالا اینکه بحث خراج و مقاسمه و یه بحث مالی هست و اهمیتش به اندازه دماء نیست که به فقیه سپرده، لذا این به طریق اولا به فقیه سپرده شده. میگه بنابراین مبنا که بگیم پس فقیه نائب هست، آیا این باید بره از نائب اون مستحق، از نائب اون فقرا یا نائب اون مسلمین بره اجازه بگیره یا نه لازم نیست اجازه بگیره؟ از ظاهر و ذالک، ظاهر این استش که بله این باید بره اجازه بگیره. این که گفت تمکن داشته باشد من صرف و علا وچه ها، این در صورتی است که فرد از سلطان جائر خوفی نداشته باشه دیگه، یعنی دستش بازه، یا میدونه جائر اطلاع پیدا نمیکنه که اصلا این خراج مقاسمه داشته، یا اینکه میدونه اطلاع پیدا میکنه و میگه اون زورش به من و طایفه من چی نمیرسه، از طایفه من حذر میکنه، سمت من چی نمیاد، اگه بفهمم من رفتم اینو جای دیگه خرج کردم، خودم خرج کردم، به من متعرض نمیشه، به بقیه گیر میده، زورش به من مثلا نمیرسه به لحاظ طایفه ای که دارم و امثال این. از ظاهر و ظالم، میگه ظاهر این است که بله همینطوره، ظالم یعنی چی؟ یعنی اینکه حاکم شرعی نائب از مستحق هست و هینئذن، و وقتی نائب بود هینئذن، یعنی وقتی که ببخشید، ظاهر این است که بله اون نائب هست، و وقتی هم که اون کسی که برش خراج و مقاسمه بود متمکن از صرف این خلاصه خراج و مقاسمه در مصارفش بود و ما هم قائل به نیابت حاکم شرعی هم بر مستحق شدیم در این موارد، و گفتیم که اذن حاکم شرعی در صرفش در موارد شرع شرط خدمت شما که لازم هستش، اونم اذن داد، اونم اومده اذن داد، گفت آقا بله تو حق داری هر شرط خدمت شما که بری این مال رو مثلا در اون مصارفش خرج بکنی، یجب علیه، حالا بر این آقای مکلفی که خراج برش واجب شده بود واجب می شود صرف و حاصله ها، صرف حاصل این اراضی خراجیه فی مصالح المسلمین، در مصالح مسلمین که مصرف این هاست، به خاطر که این حاصلشون ملک خود زمین، ملک مسلمین، حاصلشون هم خراجش در حکم اجاره ملک مسلمین باید برای مصالح مسلمین خرج بشه. خب این عرض شد خدمت شما که تمکن داشته بدونه مزاحمت جائر بره خودش صرف کنه، یک ما هم امام رو نائب مستحق میدونیم و امام هم فرض کنیم اجازه داده یا نائب او که اصلا فقیه جامع مشترط باشه، او اجازه داده است که ما از جانب او بریم برای مستحقین چیکار کنیم، برای مساله مستمین چیکار کنیم، خرج بکنیم و معدم تمکن. اما در صورتی که تمکن ندارد، یعنی این شخص شرط اول رو نداره، این اگر بخواد خودش تقسیم بکنه جایر پدرش رو در میاره، یا مطلع میشه، یا اگرم هر شرط خدمت شما و اگرم مطلع بشود حتما پدرش رو هم در میاره، زورش به او نمیرسه. در صورتی که تمکن ندارد امرها الالجار، وقت امر این اراضی خراجیه و خراجشون و مقاسمشون و امثال ذلک، اینا به چیه؟ به جایر. دیگه باید ببینه جایر چی میگه، با اجازه جایر اگر بخواد کاری انجام بده که او متعرضش نشه. و اما جواز تصرف بیها کیفت تفهم، اینجای کلامشون کار داره. این که گفتیم اون اجماعی که ایشون گفت بر حرمت منع خراج و مقاسم و زکات از جائر و جهودش، این اجماع منظور منعش رأساً است، نه فقط از جائر است، از جائر و غیر جائر و عادل است. بخواید بگید نه به جائر بدید نه به عادل، این حرام. اما اگه بخواید به جائر ندید و به عادل بدهیم، این حرام نیست. اینا کجا میگین؟ از اینجای کلامش فهمید. و اما جواز تصرف فیها، اما جواز تصرف در این اراضی خراجیه و حاصلش، کیفت تفرق، هر گونه که اتفاق بیفتد، یعنی چه دسترسی به حاکم شرعی داشته باشد چه نداشته باشد، چه امکان صرف این وجه در مصارفشون رو داشته باشه چه نداشته باشه، لکل واحد من المسلمین، و چه اینو در مصارفش خرج بکنه چه نکنه، بگه بر خودم برمیدارم، اینم باید در نظر بگیرید. کیفیت تفرق بیشتر به این کار داره، میخواد بگه تو هر صورتی، حتی درس بگه آقا تو جواز تصرف داری هر جور که دلت خواست، اصلا برو تصرف کن، هیچم نمیخواد خراج بدی، خواستی خراج بده نخواستی هم نده، اینو بگیم شرط تعیین کرده باشه، یه همچی حکمی فهمد لکل واحد من المسلمین فبعیدون جدا، این جدا عرض شد به خدمت شما که بعید هستش. بل لم اقف علا قائلن، ایشون میفرماد بلکه من متوقف نشدم که یه نفرم حتی اینو قائل شده باشه. میگه اونجا من گفتم اجماعه، اینجا دارم میگم اینجا اصلا قائل نده، یعنی اجماعه بر این هستش که یه همچی چیزی جایز نیست. پس اون اجماعی که اونجا گفتم منعش حرام است، منظورم چی بود؟ منعش از همین ارشاد خیلی، کسی که بگه آقا من تصرف میکنم کلن به ایش که جواب پس نمیدم، کیفت تفرق هر جور دلم خواست به ایش که هم پرداخت نمیکنم، این میفرمد یه نفرم قائل نداره. پس اون اجماعی که اونجا گفتیم که گفته بود من حرام، منظورش همینه، لأن المسلمین بین قائلن، چون میگه چرا میگه قائل نداره؟ میگه چون مسلمین دو دستن، سنی ها قائل هستن به اولویت الجائر و توقف تصرف علی اذنه، گفتن همون سلطان جائر سنی خودشون اون اولویت دارد و تصرف در مال خراج و مقاسمه متوقف بر اذن او هستش. و بین مفوضن الامر علی امام، و بین مفوضه که ما شیعه باشیم که همه امور رو و از جمله همین امر اراضی خراجیه رو تفویض کردن به امام، و مع غیبتی در صورتی هم که غیبت کرده باشد امام، مثل الان یرجو الامر الی نائبه، امر رجوع به نائب او یعنی فقیه عادل جامع الشرایط میکند که اینم امامیه باشن، شیعه هم اینجور میگن. یه قول سومی در کار نیست که کسی بیاد بگوید نه جائر لازم اجازه بگیری نه از امام لازم اجازه بگیرم، چون خود برو یا مصرف بکن یا برو پرداخت بکن یا هر چی. فقط تصرف بدون احمال عادل نه، پس تصرف بدون اجازه امام یا نائب امام هیچ دلیلی برش وجود چی ندارد. این که بدون هما البته یعنی بدون اجازه امام، نائب امام یا اون جائر، یعنی بگیم آقا نه به جائر میدم عرشت خدمت شما، نه به امام میدم و نه به نائب امام میدم، این میگه هیچ دلیلی برش وجود نداره. انتها عبارت مرحوم عرشت به خدمت شما که صاحب مسئله. خب این عبارت ایشون میگه که بعد از اینکه این عبارت رو مطرح میکنه و واضحه این قسمت آخری عبارت داره به همین مطلب اشاره میکنه که ایشون ادعا کرد، آقا مراد ایشون از اجماع بر حرمت منع زکات و خراج و مقاسمه از جائر، حرمت منش مطلقاً بر اساس از حتی عن العادل، نه حرمت منش از خصوص جائر با قصد تسلیمش به عادل. اینجا کلامش کاملا اینو دلالت داره. ممکنه کسی اینجا یه اشکالی بکنه و اون این که کلام مرحوم شهید ثانی که فرمودن که تصرف در خراج مقاسمه متوقف بر اذن امام یا نائب ایشون از طریق مردای شیعه، این در فرض است که مکلف خراج مقاسمه رو به عنوان هدیه یا معاوضه یا هر چی از جائر اخذ کرده، خودش بدهکار خراج مقاسمه نیست، این طرف معامله خراج مقاسمه است. و اینکه اساسا جائر تسلط بر اراضی خراجیه ای که مکلف درش زراعت میکنه نداشته، پس اگر خودش داره خراج مقاسمه رو بدهکاره بگیم جائر تسلط ندارد، یا اگر نه بگیم در جایی است که، یعنی جائر تسلط دارد بگیم مال جایی است که طرف ارشد خدمت شما داره به عنوان معامله کننده باجر، کسی که از او هدیه میگیرد، کسی که با او معامله میکند، این خراج مقاسمه رو طرف قرار داده شده و داره از جوهر اخذ میکنه. در اینجاست که آقای شهید ثانی در این فرض است که میفرمایند که متوقف بر اذن امامه، یعنی شما که رفتی از این خریدی یا شما که زراعت کردی و جائر به هیچ وجه تسلط نداره که اصلا خراج مقاسمه را از شما دریافت کنه، باید بری از من خاله، باید بری از امام اجازه چی بگیری. اما این دلالت بر این ندارد که در فرضی که خود من زارعم، نه اینکه رفتم از جائر بعد الاخذ چیکار کردم، خراج مقاسمه و زکات رو خریدم یا هبه گرفتم، همسون خودم زارعم و تازه میخوام بهش پرداخت بکنم و اونم تسلط دارد و میتونه بیاد اینجا دریافت کنه و میادم دریافت میکنه و درخواست میکنه، بگیم اینجا هم اگر ارشد خدمت شما اینو پرداخت کردی به او، باید اجازه امام رو داشته باشی. یا حتی اگه او اجازه داد گفت آقا بیا این مال خودت باشه، یا گفت آقا برو مثلا برای مصارفش تو منطقه خودت مصرف بکن، برای مسلمین برو مثلا پل بساز، مدرسه بساز، باز باید بری از امام اجازه بگیری. اینو اصلا دلالت برای چی ارشد خدمت شما که نداره، که بگیم در فرضی که جائر تسلط بر ارز خراجی داره، هنوزم خراج مقاسمه رو از زارع دریافت نکرده، بگیم اینجا هم ارشد خدمت شما تصرف در خراج مقاسمه متوقف بر اذن امام یا نائب امام علیه السلام شد. این اشکال به نظر میاد. لذا مرحوم مصنف با این واو استنافیه که میگه ولیس مراد و رحمه الله، میخواد جواب از این اشکال مقدر بده. پاسخ مرحوم مصنف چیه؟ میگن آقا این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون واضحه مراد مرحوم شهید ثانی از قول به توقف تصرف بر اذن امام علیه السلام یا نائب ایشون فقط اون دو فرض نیست، بلکه شامل فرضی که جائر مسلط هست و هنوز هم اخذ نکرده از زکات خراج رو از زاره میشه و شامل اینجا میشه. اینجا یعنی میخواد بگه متوقف بر اذن. چرا؟ چون به قرینه مقابل ایشون دو تا قول ذکر کردی، گفت در این مسئله قائلی وجود ندارد که بگوید آقا شما از هیچ که اجازه نگیر برو انجام بده، یعنی چه قائلی وجود چی نداره، این فرمایش ایشون بود دیگه. بعد گفتیم چرا آقای شهید ثانی گفت؟ چون دو تا قول بیشتر در مسئله نیست. سنی ها قائلن که باید از جائر اجازه بگیری، شیعه میگن که هر چقدر خدمت شما نه، باید از امام و نائب امام اجازه بگیری. خیلی خوب، به قرینه مقابل این قول شیعه با قول سنی ها، چون قول سنی ها که میگن از جائر اجازه بگیری، همه صورتو میگن، میگن چه جائر تسلط داره چه نداره، اونها تعبد دارن به جائر، میگن بعد از همون عمر و ابوبکر و عثمان باید بری اجازه بگیری و نواب اونا، ولی اونا تسلط ندارن، ولی اونا زورشون نمیرسه، تو خودت بعد عقلت برسه، بعد بری. همونطور که شیعه هم اینو میگه، میگه اگر امام هم تسلط نداره تو باید بری از امام اجازه بگیری. پس این که در قول مقابلش همه سه فرض رو میگیره، چه فرضی که بعد الاخذ باشد، چه فرضی که او تسلط ندارد سلطان جائر، چه فرضی که تسلط ندارد و ما میخوایم از بله ازش اخذ بکنیم، چه فرضی که تسلط دارد، چه قبل الاخذ باشد چه بعد الاخذ باشد، همه فروض رو میگن باید بری از جائر اجازه بگیری. شیعه هم که قول مقابلش هست به قرین مقابله معلوم میشه مرحوم شهید ثانی میخواد همه رو بگه، بگه تو همه فروض تو بعد اجازه بگی. لذا این نمیتونیم بگیم که آقا نه، شهید ثانی این فرض خاص رو نمیخواد بگه متوقف بر جایی که او مسلط باشد، هنوز هم اخذ نکرده، همون اجازه جائر کافیه، نیازی به اجازه امام و نائب امام چی بگیم نیست، نه همچین چیزی ازش فهمیده نمیشه. فهمت؟ ولیس مراد او رحمه الله من التوقف، مراد مرحوم شهید رحمت الله علیه از توقف، یعنی توقف بر اذن امام یا نائب امام، توقف تصرف در خراج مقاسمه بر اذن امام یا نائب امام، مرادش توقف بر اذن حاکم شرعی بعد الاخذ من الجائر نیست که بگیم آقا بعد از اینکه از جائر اخذ کردی، مثلا اومد به شما هدیه داد خراج مقاسمه و زکات رو یا به شما فروخ، اون موقع باز باید بری اجازه بگیری از امام معصوم علیه السلام در صرفش در مصارفش، ولا خصوص و صورت عدم استیلاء الجار علی الارض، و نه خصوص اون صورتی که جائر مستولی بر ارض نیست، نمیتونه بیاد اصلا خراج مقاسمه رو از شما در جورش به شما چی نمیرسه، در اینجا حکومت نبگیم اینجا فقط بد، نه این حتی شامل میشود یه صورت سومی رو با اون جایی که او مستولی بر ارض هست، تسلط بر این زمین داره، حاکمه، میتونه بیاد دریافت کنه و میادم میگیره به موقعش و اخذ هم هنوز نکرده و میخواد تازه بیاد از ما بگیره، اینجا هم حتی متوقف بر اذن حاکم شرعی امام یا حالا حاکم شرع در صورتی که امام علیه السلام چی باشد غائب بوده باشد. و کیف کان، حالا هر طور هم که باشه، فقط تحقق هم ما ذکر کردن. این کیفکان یعنی چی؟ یعنی چه مراد شهید ثانی در مسالک همین که ما گفتیم باشن، که گفتیم مراد حرمت منع خراج و مقاسمه است مطلقا حتی از امام عادل یا نائب او، نه حرمت منع خراج و مقاسمه است خصوص جائر در صورتی که قصد تسلیمش رو به عادل داشته باشه. چه اینو ما بپذیریم، چه این استدلال ما رو بپذیریم، چه نپذیریم، اصل مسئله روشنه. در اصل مسئله ایشون می‌فرماید بحث نیست، فقط تحقق ما ذکرنا، از اون چه ما ذکر کردیم محقق شد به لحاظ قول خود ما، که نهایت ما دلت علیه نصوص و فتاوا، نهایت چیزی که نصوص روایات و فتاوا، فتاوای علما و اگه اجماع چیزی ادعا بشود برش دلالت دارد، کفایت و اذن الجائر فی حل الخراج هستش. این است که اذن جائر در حلیت خراج برای کسی که جائر بهش اذن داده کفایت میکنه، و کون و تصرفی بالاعطاء و المعاوضه و الاسقاط و غیر ذلک نافذن، و اینکه تصرف اون جائر به اعطا که اومده به من پرداخت کرده، داده هدیه همینجوری مجانی، یا معاوضه کرده به من فروخته، یا به عنوان اجاره ملکی که از من اجاره کرده بود به من پرداخت کرده، ول اسقاط یا از من ساقط کرده به ذمه من خراج بوده، از ذمه من ساقط گفته تو امسال خراج نمیخواد مال خودت و غیر ذلک و غیر اینهای تصرفات اون نافذه. ما نهایت چیزی که از نصوص میفهمیم این است که تصرف اون نافذ است، اما اینکه تنها راه حلیت خراج همین اجازه اوست، نه یه هم چیزی نداریم. یه راهش اجازه اوست در صورتی که مسلط بشه، یه راهش هم اجازه حاکمه چیه؟ شرع. اما انحصاره به ذلک، اما انحصار حلیت خراج به اذن جائر و یا تصرف جائر به اعطا و معاوضه و اسقاط، اینا که بگیم هیچ راه دیگه ای ندارد حلیت خراج، فقط بعد از جائر اجازه بگیریم، فلم یدل علیه دلیل ولا اماره، نه یه دلیلی برش دلالت دارد دلیل قطعی و نه یک اماره ظنیه معتبره، هیچ کدوم. بل لو نوقش، بلکه برو بالاتر، حتی اگر کسی بیاد مناقشه بکنه بگه آقا ایشون میگه نه تنها انحصار نداریم، این انحصار نمیرسه، بلکه ممکنه کسی بیاد مناقشه بکنه اساسا کی گفته اصلا اذن جائر معتبره، اذن جائر اصلا به درد نمیخوره، کافی نیست، حتما بعد از امام هم اذن بگه، اگه اونم اذن داده برای خودش داده، بعد از امام حتما اذن بگیری. بل لو نوقش، بلکه اگر مناقشه شود، فی کفایت تصرفهی، در کفایت اذن و تصرفات جائر، فی الحلیه، در حلیت خراج و مقاسم و اینها، و عدم توقف ها علی اذن الحاکم، و اینکه این حلیت متوقف بر اذن حاکم شرعی، معد تمکن، در صورتی که دسترسی به حاکم شرعی و استیزان از او داریم نیست. کسی بیاد یه همچه حرفی بزنه که بگیم مستقلا خودش یک موجب حلیت می شود همین اذن جائر به تنهایی، ولو اذن حاکم هم نگیرید، حاکم شرع فقیه عادل جامع و شرعت هم نگیرید، همون کفایت میکنه، فقط این ممکنه درش مناقشه بشه. به چرا؟ بناهن علا ان الاخبار از ظاهره فل کفایه، بنابراین که کسی بگه درسته یه سری اخبار بود که اینا ظهور در چی داشتن، کفایت اذن جائر داشتن، میگن همین که جائر به دز داده، همین که بهت فروخته، این کافیه، میتونه بری تصرف کنه، اما این انصراف دارد اطلاقش به فرد غالب، چون غالب مواردی که هر شب جائر میومد اجازه میده وقتی بوده که امام معصوم علیه السلام و نائبه او بسیت نداشتن و امکان استیزان از او وجود چی نداشته، همچی امکانی وجود نداشت، لذا حضرت میگفتن غالبش اینجور بوده، به این جهت بوده که حضرت اومدن. پس این درست مطلق است، اما مطلق انصراف دارد به اون اغلب افرادش، وقتی یه غلبه فردی وجود داشته باشد این ذهن استیناس پیدا میکنه با همون فرد. پس اگه حضرت میفهمد آقا اگه بده اجازه کافیه، این به خاطر این است که ذهن طرف افتاده خب تو قالب موارد اجازه امام علیه السلام اصلا قابل دسترسی نیست، اجازه نائب امام علیه السلام اصلا قابل دسترسی نیست، شرایط تقیه اصلا نمیشه رفت سراغشون، اجازه هم بگیریم بعدم بفهمن پدرمونو در میاد، تو چه به چه اجازه اصلا رفتی از اون اجازه گرفتی، ناراحت میشن، مشکلات درست میکنن. از این جهت هستش، بنابراین که بگیم اخبار درست اطلاق دارن، اما اطلاقشون انصراف داره به خصوص فرضی که امکان استیزان وجود نداره که فرد غالب هم هست. بنابراین علی ان الاخبار از ظاهره فل کفایه، بنابراین که بگیم اخباری که ظهور در کفایت عرض شود اذن جائر در حلیت خراج و تصرف در خراج و مقاسم و اینها میکنن، منصرفتون الی القالب، منصرف به قالب افراد هستن، فرد قالبی هستن، من عدم تیسر استیزان امام علیه السلام و نائبه، که عبارت باشد از عدم امکان استیزان و اذن گرفتن و اجازه گرفتن از امام علیه السلام یا نائب ایشان. میگه اگه کسی بیاد همچین مناقشه‌ای بکنه، امکان ازاله که همچین مناقشه‌ای ممکنه، یعنی جا داره همچین مناقشه‌ای بشه، اما میفهمد لعن المناقشه فی غیر محل، مگر اینکه مناقشه جا ندارد. پاسخ این مناقشه چیه؟ پاسخ این مناقشه این استش که لعن المستفاد من الاخبار الاذن العام، به خاطر اینکه اون چه که از اخبار استفاده میشود چیست؟ الاذن العام من الائمه الاطهار علیهم السلام، اجازه عمومی است که از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که گفتن آقا خب اشکال نداره ما اجازه میدیم به شما، وقتی حضرت داره اونطور میفرماد نمازش میفهمیم که داره اجازه میده به صورت عمومی، نه در یک مورد خاص که خراج من باشد، خراج تو باشد، خراج دیگری باشد، این جائر باشد اون، نه به صورت کلی گفتن آقا هر جائری اگر این کار کرد شما، ما بهتون عرض شد خدمت شما، ما از این روایت استفاده اذن عام چی میکنیم، به حیث لا احتاج بعد از ذلک الا اذن خاصن فی الموارد الخاصه منهم علیهم السلام ولا من نوابهم. به گونه این اذن عام است که احتیاج نیست بعد از این اذن عام به یه اذن خصوصی در موارد خاص از ائمه یا از نوابشون. لازم نیست هر مورد به مورد ما بریم اجازه بگیریم. خب اینجا ممکنه برای شما سوال بشه که خب مگه شما نگفتید که این روایاتی که حضرت اذن دارن اینا انصراف داره به فرد غالبی، یعنی در جایی که امکان استیذان امام به صورت خصوصی وجود چی ندارد، اینجا اومدن حضرت اذن عام دادن. شما دارید میگید نه اذن عام دادن حتی در جایی که امکان استیذان وجود، خلاف اون انصرافی است که قبل از این مناقشه مطرح کردید. پاسخ این است که همین، یعنی ایشون بخواد بگه آقا من انصرافی رو من قبول چی ندارم. چرا؟ چون خب دقت کنید در مورد انصراف یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم. انصراف فقط صرف این نیست که یه فرد غالبی در افراد مطلق داشته باشد بگیم آقا چون غالب افراد این مطلق فلان فرد خاص هستش بنابراین حالا که این مطلق اطلاق کردن پس انصراف دارد به اون فرد چی خاصش. مثلا اگر فرض کنید در قوم غالب علما و دانشمندان عالمان مذهبی هستن، بعد که بیان بگن آقا به دانشمندان برید اکرام بکنید، دانشمندان اکرام بکنید، این انصراف ندارد فقط به عالمان دینی، شامل اون اگه یه نخبه کامپیوتری هم هست، یه نخبه مثلا هر شبت غیر دینی مثلا فلسفه غربی هم هست، اینا رو هم همه رو میگیره. انصراف به اون فرد قالبی چی؟ نداره. انصراف کجا ایجاد میشه؟ جایی که ذهن شما از این لفظ اونس گرفته باشد با اون فرد خاص. یعنی تا این لفظ رو به شما میگن شما ذهنتون بره سراغ اون فرد خاص. این به صرف غلبه وجودی خارجی این انصراف و این اونس ذهنی ایجاد نمیشه. کی ایجاد میشه؟ وقتی که استعمال اون لفظ مطلق در یه فرد خاصی غلبه داشته باشه ولی اون فرد فرد غالبی نباشه و فرد نادر باشه. فرض کنید شما فرض کنید توی قوم دانشمندان بسیار زیادی وجود داشته باشن تو رشته‌های مختلف که واقعا هم همینجور هستن. الان تو قوم شما نگاه بکنید ما تو رشته کامپیوتر عرشبت خدمت شما، تو بعضی از رشته‌های عرشبت خدمت شما فناوری اطلاعات، تو بحث‌های مثلا انتشارات، تو بحث‌های روابط عمومی شما نگاه کنید، تو مسئله اجتماعی، تو علوم اجتماعی ما دانشمنده خیلی زیاد داریم. تو خیلی رشته‌ها ما الان دانشگاه داریم، دانشمندم زیاد داریم، درسته؟ پس علما چه بسا گفته بشه که دانشمندان خلاصه دینی فرد نادر هستن تو قوم، اما چون در قوم علما لفظ علما غالبا در کیا استعمال میشه؟ در علمای دینی اسلام. تو همین فرد نادره وقتی میگن علما، تا میگن علما شما اصلا میتون میره سراغ علمای دینی، نه علمای فیزیک، نمیدونم علمای نمیدونم چی، علمای کامپیوتر، علمای فناوری اطلاعات، علمای نمیدونم علوم اجتماعی و امثال علمای روانشناسی، اینها سراغ اونها ذهنتون چی نمیره؟ علمای مهندسی. چرا؟ چون این لفظ مطلق غالبا توی این فرد خاصش استعمال شده، این انس ذهنی رو ایجاد میکنه و لذا اگر بخوان اراده اطلاق بکنن که بگن فقط این فرد خاص اراده نکنه، اونجا باید قرینه بیارن. اینجا دیگه اطلاق بی نیازه از قرینه نیست، بلکه اطلاق نیازمند قرینه است. استعمال در اون فرد دیگه بی نیازه از چی میشه؟ قرینه میشه. اینو میگن انصراف. در واقع مرحوم مصنف میخواد چی بفرماید؟ میخواد بفرماید درست است که در خارج غالبا اذن گرفتن از امام و نائب امام ممکن نیست، اما اینکه هر شب خدمت شما که وقتی که گفته میشود برو از جائر مثلا هر شب خدمت شما اذن بگیر، این غالبا در مواردی استعمال شده باشد که اذن گرفتن از امام ممکن نباشد، اینا از کجا شما میگید؟ همچی چیزی رو ما نمیفهمیم که باعث انس چی بشود؟ ذهنی و انصراف بشود. لذا این اذنی که امام میده در اینجا عامه، هم شامل صورت امکان استیذان از امام و هم شامل صورت عدم امکان استیذان از امام میشه. به صورت عمومی حضرت اذن میدهد، میگه بفرمایید استفاده بکنید، لازم هم نیست حتی اگه تونستیدم بیاید از من یا نائب من در این زمینه چیکار کنید، اذنی بگیرید، همین اذن عام برای ما کفایت میکند. اینم نسبت به این فقره از عبارت. بله، هذا كله مع استيلاء الجار على تلك الارض و تمكن من استيذانه. ایشون میفرماید که همه این حرفایی که زدیم که گفتیم آقا تصرف جائر و استیذانه از او در حلیت تصرف در خراج و مقاسم و اینها کفایت میکنه، این در صورتی است که جائر استیلا داشته باشد بر اون سرزمین، سرزمینی که من درش زراعت کردم، یا درش زراعت شده و خراجش گرفته و داره به من پرداخت میکنه به عنوان هدیه یا معاوضه یا هر چی، و تمکن من استیذانه و ما هم تمکن از استیذان اون جائر چی داشته باشیم، و اما ما عدم استیلاه علی ارض خراجیه. اما در صورتی که یه ارض خراجی باشد که جناب جائر بر او هیچ استیلا و تسلطی چی ندارد، مثلا اون جائر در عراق حکومت میکنه، من تو ایران هستم، خب مثلا بر زمین های ایران هیچ هر شرط خدمت شما که تسلطی ندارم، به قصور یده هی انها، به خاطر اینکه دست اون جائر از این ارض خراجی خاص چیه کوتاه. لعدم انقیاد، چرا دستش کوتاه استیلا نداره؟ به خاطر اینکه لعدم انقیاد اهل حاله ابتداعا، یا به جهت اینکه از اول اهل این زمین خراجیه به خلاصه اطاعت اون جاهر در رای اومدن، زورش به اینا نرسیده از اول، اصلا بر اینا حاکم نشده، او طغیان ملای بعد از سلطنت علیه، یا اینکه نه اول مسلط شده بعد اینا شورش کردن بنی امیه رو چیکار کردن بر انداختن، مثلا دیگه الان اون جاهر تسلطی نداره. فل اقوا، پس اقوا خصوصا عدم الاستیلاء ابتداعا، مثلا اونجایی که اصلا از اساس و از ابتدا اینش تسلطی نداشته، عدم و جواز استیزانهی، درست که اساسا نه تنها استیزانش کافی نیست، تصرفش کافی نیست، بلکه اساسا جایز نیست استیزان او که ما بریم از اون جاهر استیزان کنیم. و عدم و مزی اذنهی فیها، اگرم اذن داد، اذن او در اون زمین خراجیه هیچ نفوذی ندارد و هیچ تأثیری چی ندارد، کما سر رعبه بعض الاساتین، کما اینکه تصریح کرده به این مطلب بعضی از اساتین، بعض الاساتین همیشه گفتیم ایشون میفرمد، منظور مرحوم کاشف القطاع، حیث قال، اونجا که فرموده بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام مراجعته او مراجعت الجائر مع التمکن، بعد از اینکه ایشون بیان کرده که حکم در صورتی که امام علیه السلام حاضر باشد و هنوز غایب نشده باشد این است که مراجعه به امام بکنیم یا مراجعه با جائر کنیم، مع التمکن در صورتی که تمکن ارشد از سیزان امام یا نائبش و سیزان جائر هر دو داشته باشیم، در اگرچه خب استیزان امام اولا هستش، اما برای تمکن از همه داشته باشیم، یا بری از جائر استیزان بکنی یا از امام، بالاخره بعد از یکی از این دو تا چیکار کنی؟ استیزان بکنی. بعد از اینکه اینو فرموده، فرموده و اما مع فقد سلطان الجور او ضعف یعنی التسلط، اما در صورتی که سلطان جور وجود نداره، یا هست اما او تسلط نداره، یعنی ولایت بر نظام، اما عدم تمکن من مراجعتی، یا هست تسلط هم داره، ما اصلا نمیتونیم به او چیکار کنیم، مراجعه بکنیم به اون شخص جائر، فالواجب و الرجوع الی الحاکم الشرعی، اینجا دیگه باید حتما متعین میشه در حاکم شرعی که به امام یا نائب خاصش باید مراجعه بکنی، از ولایت الجائر انما ثبتت الا من دخل فی قسم رعیته، چون ولایت جائر بر کسانی ثابت است که در قسم رعیت او داخل شده باشن، حتی یکون فی سلطانه، به گونه‌ای که در سلطان و سلطنت او، تحت سلطنت او قرار گرفته باشن، و یکون مشمولا لحفظه، اینها مشمول امنیت و حفظی باشن که او برای اینها آورده از شر دشمنان من الاعدا، و حمایتی و حمایت او باشن برای اینایش آقای جائر، حالا ولایتش نافذ مصلحتن لهم نافذ قرار داده شده. فمن بعدن سلطانهم، پس اون کسی که از مؤمنین که از سلطان این جائرین چی هستش دوره، یعنی اونا سلطنتشون یه منطقه سی یه جای دیگه زندگی میکنن، او کان علل حد فی ما بینهم، یا دور نیست اما تو مرز بین ایناست، یعنی مثلا فرض کنید ما تو ایرانیم، تو عراق جائر داره حکومت میکنه، توی افغانستان پاکستان داره جائر حکومت میکنه، جنوب ما کشورهای حاشیه خلیج همه داره جائر حکومت میکنه، شمال ما حوزه دریای خزر همه دارن جائر حکومت میکنن، فقط تو ایران این جائرین دسترسی ندارن و تسلطی ندارن، ما در حد بین این جائرین هستیم، او یقوا علیهم، او یقوی علیهم، یا اینکه قدرت دارد هر شود این شخص بر جائرین، نه اونا هستن تسلط ما، من قدرت دارم، من یه طایفه ای دارم، یه گروهی دارم که اون زورش به من چی نمیرسه، و خرج عن ماموریت، به واسطه این مسائل او از تحت امر بودن اونها و اون جائرین خارجه، فلا یجی علیه حکم اقتصارا علی المقتوع به من الاخبار، پس حکم این جائرین بر او جاری نمیشود و نافذ چی نمیشود. چرا؟ دلیلش اینه، یا آقا ما یه اصلی داریم و یه قاعده ای داریم به نام عرض شود خدمت شما که عدم سلطنت جائر بر مؤمنین، یا عدم جواز رکون بر جائرین، هر کدوم قاعدش این است که آقا مؤمنین مسلط بر اموال خودشون هستن و جائر هم حق نداره در اینا تصرف بکنه، اگر یه اموال عمومی هم دارن باز اون شأن امام و نائب امام هست که تصرف کنه، نه شأن جائر. پس اصل قاعده چی میگه؟ میگه جائر حق تسلط بر مؤمنین به صورت کلی، نه بر جانشون، نه بر مالشون، نه بر ناموسشون، به هیچ وجهی از وجوه زندگیشون حق تصرف چی نداره. این هست یا نیست؟ خیلی خوب، وقتی این هست ایشون میاد میفرماد که خب ما میخوایم با این مخالفت کنیم، اصل قاعده رو بخوای باش مخالفت کنی با قدر متیقن باید اخذ بکنی دیگه، قدر متیقن از اخبار و کلام اصحاب که اومدن گفتن که میتونی از جائر اجازه بگیری و اجازه جائر بر شما نافذ است، اونجاییه که او مسلط بشه، جایی که مسلط بشه قدر متیقن نیست، سبق اصل قاعده باید چی بگیم؟ باید بگیم که حق نداره تصرف کنه، تصرف او نافذ چی نیست، اجازه او نافذ نیست، نیاز اصلا نیست بریم از او اجازه بگیریم. اقتصارا علی المقتوبه، یعنی به خاطر اقتصار بر متیقن است اخبار و کلام اصحاب فی قطع الحکم بل اصول و القواعد. این قطع به معنی یقین نیست، یعنی در قطع کردن، در مخالفت کردن با حکم به اصول و قواعد که مقتضی چی بودن؟ عدم نفوذ اجازه جناب آقای جائر برای بقیه مؤمنین بودن. گفتن آقا او اصلا قاعده میگفت طبق قاعده او نباید اجازه او نافذ بشه، تصرف او نافذ بشه. اخبار و کلام اصحاب من گفتن نافذه، ما باید به قدر متیقن توسل کنیم، اونم جایی که استیلا داره بیشتر از روش شک داریم، لذا باید به قاعده توسل کنیم. این روایت مجمل میشن، نمیتونن خلاف قاعده رو ثابت کنن. و تخصیص مادله، تخصیص هم عطف به کجاست؟ و تخصیص مادله عطف بر عبارت الاخبار و کلام اصحاب هستش. یعنی چی؟ یعنی عبارت اینجور میشه، ای وقت سارن علل مقتوبه من تخصیص ما دل علل من ان رکول علیهم و الانقیاد لهم. و اینکه اقتصار بکنیم بر اون چه که قطع بهش داریم از تخصیص اون ادلهی که دلالت بر حرمت رکون به ظلمه و انقیاد به اونها داشت، مثل لا ترکنوا للذین ظلموا. آیه قرآن میگه آقا به کسی که ظلم میکنه رکون نکنه، تکیه و اعتماد نکنه، به اون تکیهتون ندید، با حرفای اون، به تصرف اون، به اجازه اون تکیه نکنید. معناش اینه دیگه، همه اینا رو میگیره. اگه میخواید اینا تخصیص بزنید نسبت به این اجازه او در این خراج و مقاسمه، باید به قدر متیقن تخصیصش بزنیم. قدر متیقن از تخصیص اونجاییست که چیه؟ اونجایی هستش که عرض شد خدمت شما که او استیلا داره. اگر استیلا نداشته باشه شک داریم آیا این مخصصات، این روایتی که از شاملش میشه یا نه، طبق عموم لا ترکنوا للذین ظلموا اینجا تخصیص نخواهد، به همون عموم تمسک چی؟ میکنیم. و تخصیص ماده لعلمن ان رکول الیهم و انقیاد لهم. والحمد لله رب العالمین.